الله الرحمن الرحیم و الخفیف و بالاضافه له معنیان احدهما الذی فی تباهی ان یتحرک فی اکثر المسافت الممتدت بین المرکز و المحیط حرکتن الى المحیط لکنه لا یبلغ المحیط وقد يعرج له أن يتحرك عن المحيط ولا تكون تانك الحركتان متزادتين كما زمن بعضهم لأنهما تنتهيان إلى نهاية واحدة وهذا مثل الهواء فإنه يرسب في النار فإنه يرسب في النار ويطفو على الماء.
خب حالا ما درباره خفیف بالاضافه داریم، چون متن فرمود که عناصر چهار قسمند، ثقیل مطلق و خفیف مطلق و هر یک مضاف. حالا داریم راجع به خفیف بالاضافه، خفیف مضاف بحث میکنیم که در این تعریفمون ناظر به فخر رازی هم هستیم، به گفتار ایشون هم نظر داریم که بعد بعض میرسونیم. الان این بیان خواجه ناظر است به رد کلام فاضل شارح به وجهی که صحبتش میشه. خب حالا الان ابتدا فرمایش خواجه این که خفیف بالاضافه این دو معنا داره، میشه دو وجهی رو تفسیر کرد. یکی این که به همین لفظ اضافه سنجش، قیاس و سنجش را در او معتبر بدانیم که قهرم باید از معانی هستش که وقتی حرف قیاس پیش آمده باید دیگری را هم دخالت داد تا بگیم این یکی نسبت به اون دیگری خفیف به قیاس به او، به اضافه به او. این خیلی فرد روشنشه که دومی عبارته و فاضل شارح به همین وجه اتفاق کرد، به همین دومی که اضافه از معانی هستش که مقیساً به دیگری باید لحاظ بشه، دیگری هم تو کار باشه، لذا آورده خفیف بالاضافه را برای همین یک وجه پیاده کرد که دومی گفتار خواجه هست در عبارت. اون وقت میگیم که مثلا هوا به قیاس به نار ثقیله، به قیاس به آب خفیفه، اضافه یا سنجش. این فرد روشن. یه وجه دیگر هم بگیم که خفیف بالاضافه و مقیساً به غیر نه، خود او من حیث هو و عنصری است که نهایت مسافت بین مرکز و محیط را سیر نمی کنه بلکه اکثر را می پیماید، نه تمام را، نهایت را. اونی که بقایت مسافت را میپیماید آن خفیف مطلق است. خفیف مضاف آن است که غایت مسافت را نمیپیماید بلکه اکثر مسافت را میپیماید. مبدأ رو مرکز بگیری، از مرکز محدد الجهات تا بیاییم به فلک قمر، نه تا
خود محدد الجهاد همونطوری که دوبار به عرض رسونده. حالا هوا، هوا از مرکز تا خود فلک قمر اکثر مسافت رو میپیماید، چون مرکز زمین رو در یک حجم مفهمی و معظمی زمین گرفته، بعد آب گرفته، بعد هواس، پس اون خیلی از مرکز بالا آمده، خیلی از مرکز بالا آمده که اکثر مسافت رو پیموده. اما به خلاف نار که تمام مسافت رو پیموده، از مرکز بیاد تا به فلک قمر که منتها مکان عناصر است، عناصر اربعه، که حالا خفیفی بالاضافه را میخواهیم به این دو وجه معنا کنیم. اولی را که عرض کردیم دومی کتاب مقیساً به غیر است، روشنه خیلی. و دومی که اولی کتاب داریم میخونیم خودش عنصری است که در مسافت امتداد اکثر را میپیماید، نه امتداد به آیت را. خفیفی را که لیس به مطلق است در متن آورده، یعنی به اضافه است، به این دو وجه میشه او را تفسیر کرد. ول خفیف و بالاضافه له معنیان، احدهما الذی فی تباعه سرشتش این طور است که ان یتحرک فی اکثر المسافه الممتده، نه اینکه بفرمایید تمام مسافت. تمام مسافت مال کیه؟ مال اون خفیف مطلقه، اکثر که هوا، همینطور عرض کردیم. ان یتحرک فی اکثر مسافت الممتدت بین المرکز، مرکز محدد الجهاد و المحیط. محیط را اینجا ما به قرائن مباحثی که پیش گفتیم حق نداریم که محیط را ببریم به خود محدد الجهاد، باید بگیم محیط یعنی فلک قمر، که دیگه تا فلک قمر مکان طبیعی و این عناصر است، نه اینکه عناصر در مادون فلک قمر به قصر باشند. که کأنه اگر فلک قمر عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، ثوابت، اینها نبودن به ترتیب، از قمر تا ثوابت به ترتیب نبودن، به قول آقایون که همون محدد الجهات فلک اطلس بود، فلک نهم بود، همون تنها او بود، میبایستی که بین محدب نار تا مقعر محدد الجهات باید مثلا خلا باشه اگه تجویز کنیم، یا عنصر دیگه، چیزی دیگه که اگر نبود، به فرض این افلاک نبودن، جای این عناصر همینه. حالا یا اونجا رو بگیم مثلا همین با فرض محال که یا خلا یا چیز دیگه پر کنی، اینها به جای خودشون هستن، نه اینکه اینجا هستن به قصر باشن، که محیط یعنی محیط فلک قمر. بین المرکز، مرکز محدد الجهاد، و المحیط که محیط فلک قمره. بله، البته رو حساب آقایان فرمایش طبیعی که در بال افلاک میارن، مرکز محدد الجهاد مرکز سایر مدارات هم هست، مرکز قمر هم هست، اما چون در ابتدای نمد گفتیم مرکز محدد الجهاد صفر مطلقه و خود محیط محدد الجهات علو مطلقه، بله، از این جهت مرکز رو گفتیم مرکز محدد الجهات، و محیط رو آوردیم به فلک قمر روی مباحثی که در دست داریم، و الا عرض کردیم مرکز محدد مرکز همه است، مرکز شمس هم هست، و رو حساب گردش ظاهری بحث طبیعی آقایان این طوری. بله، حالا دیگه تفصیل بیش از این است، جهات دیگرش انشالله نوبت هیئت رسیده انشالله. خب مفعول مطلق یتحرک، انگی تحرک در این اکثر مسافت حرکتن الال محیط، حرکتن الال محیط. لکنهو ها رو بزنید به خفیف به اضافه، لکنهو خفیف به اضافه لا یبلغل محیطه، برای اینکه اونی که یبلغل محیطه کی باید باشه؟ باید باشه خفیف مطلق محیط را که فلک قمر رو یعنی، لکنهو لا یبلغل محیطه. خیلی وقد یعرضو لهو یعنی یعرضو برای همین خفیف به اضافه، قد یعرضو لهو کن یتحرک عن المحیط. خب حالا اینی که یتحرک عن المحیط، قد یتحرک، حالا فرض حواس، مثلا حواس این از داره به حرکت طبیعیش با مثال، یا یه فشار هوایی چیزی، باد بل اثر گرم و سرد شدن هوا و طوفانی شدن هوا و فضا و اینها، فرض بفرمایید که وقتی هوا در همین طوفانی شدن و نشیب و فراز رفتن و آمدن و دورانش و اینها، یه وقتی از اون محوطه فضای خودش درزه تو کره آتش قرار بگیره، اونجا قصری دیگه، برای اینکه به فشار طوفان اینها در رفته و دوباره برمیگرده به سوی مکان خودش، که عن المحیط. حالا این دومی که داره دوباره برمیگرده و حرکت میاد به سوی، به میل خودش میاد به سوی مکان خود، که همین بعد حواس که الان داره، این حجم هوا که جایشه همونطور که عرض کردیم، یا به قطر حدود، بالاخره به قطر حدود 21 فرسخ اینجوری ها، که این جای این حواس که گرفته اینجا، و اگر به طوفانی هوا و اینها از این محوطه، از این فضا، از این بود فرا در رفته، دوباره برمیگرده میاد باز توی فضای خودش، تو فراغ خودش، حیز خودش. پس قد یعرضو بر اثر طوفانی شدن هوا، عوارض جوی، کائنات و جو الی ماشاءالله، چیزهای دیگه پیش بیاد که این از محدوده خود درده، از مرز خود درده، دوباره برگرده به سوی مکان طبیعیش. اینی که فرمود و قد یعرضو لهو ان یتحرک عن المحیط. ولا تکونو تانکل حرکتان متضادتین. خب حالا الان بحث رو ما آوردیم در یه خفیف بالاضافه، مثلا یه قسم هوایی، الان یه قسم هوایی که مثالش دادیم، این صعودن که از جاش در رفته به کره نار، و نزولن که از کره نار داره میاد به سوی هوا، به سوی جای خودش، ما رو بگیم دو حرکته یا یه حرکته. اینی که هوا بر اثر طوفانی به قصر اینها از محبت خود در رفت و دوباره داره به طبیعت خودش میاد به سوی مکان خودش، این تانکل حرکتان را، این دو حرکت را، بله اولی قصری و دومی به طبع و میلی را بگیم که دو حرکته یا یک حرکته. ولا تکونو تانکل حرکتان متضادتین، بله دو تا حرکت متضادن یا یک حرکت، یک خواهشه، و آن خواهش اینه که شی میخواد بله به جای در جای خودش بوده باشه، اولی که قصر مطابق میلش نیست، دومی داره میاد به سوی طبعش، میاد به سوی مکان خود. این را دو تا حرکت متضاد ندانیم، کما ظن بعضهم، لأنهما تنتهیان الی نهایت واحده. بله این بالاخره این دو حرکت که داره به سوی بالا میره یا از اون ور داره برمیگرده میاد به سوی مکان خودش، مثلا این هر دوش میخواد یه جا قرار بگیره، یک جا قرار بگیره. حالا از مکان خودش مثلا به در نبرید، به فرض روشن‌ترش، اگه از مکان خود به در نبرید، هوا داره از آب در اومده، داره میاد به سوی هوا، مقداری از آب هوا شده، آمده به سوی، به فشار آمده تو کره هوا. حالا که وقتی به فشار آمده تو کره هوا، خب اینجا هواهای متراکم هستن، نمیتونه که این جای دیگه اونها جا گرفتن، به فشار یه مقداری اونها رو کنار میزنه، بعد برمیگرده تو همین فضای خودش کم کم قرار میگیره. این دو حرکت نیست، یک حرکته، یه نهایت واحده، میخواد که جای خودش قرار بگیره، منتها اول یه مقدار به فشار آمده اینا رو پس زده، دوباره بعد اونها خب جا رو گرفتن، این رو برمیگردن، این کشمکش رو برگشتن، نوسانی که داره میخواد در جای خود قرار بگیره، نه اینها چند حرکت متضاد باشه، به نهایت واحد منتهی میشه. این دومی مثالی که زدیم روشن‌تره در این که دو حرکت متضاد نیستن و یک حرکت هست که همون مکان طبیعی خودش رو میخواد. و هازا مثل الهوا فانه یرسب فی النار، پایین تر خفیف الاضافه، یرسب و رسوب میکند، فرو مینشیند، در زیر نار قرار میگیره و یطفو بالا میاد، علالما. این یک معنا. و ثانی که خیلی روشنه، مقیس به غیره، و ثانی الذی اذا قیس النار نفسها، به نار قیاس، در اولی این دیگه نبود، قیس به دیگری نبود، فی تباهی این است که یتحرک، فی تباهی این است که یتحرک. و ثانی الذی اذا قیس النار نفسها کانت النار سابقتا الالمحیط فهو هوا عند المحیط ثقیلون و خفیفون بالاضافه، که نسبت به آبین ها بسنجیم. و هذا الوجه یغرب من الاول و لیس بهی، یغرب من الاول، پیشتر عرض کردیم غروبه هر کجا دو تا جسم پهلوی هم رو میخواهیم معنا کن بگیم این قریب به اونه، من میارن عرب که غروبه من هو ایزه به امر غروبه من هو، بله اینطور. اما اگر در مقام علو و رتبه باشه که میخواد یکی به سوی علو و رتبه معنوی برسوندیم، اونجا دیگه جای من نیست، اونجا جای الاست. درست دو طرفه، دو طرف جسمانیه میفرمایید غروبه من، اما اگر یک جانبش روحانیه، بالاخره یا هر دو جانب روحانی، یکی میخواد به سوی علو روحانی بره، قربتن الالله، نه قربتن من الله، قربتن الالله که اعتلا تویش خابیده، ارتقا، اعتلا، ارتقای اله، اعتلای اله، جسمانی باشه قرب من هون. حالا و هذا البعد یقرب من الاول، به اولی نزدیکه، اما به لیسه بهی. چرا لیسه به؟ برای اینکه در اولی مقیس به دیگری تو کار نبود، گفتیم تباش اینه، به خلاف این دومی که دو چیز با هم سنجیدیم. فبه هازل اعتبار تشارک ناره، به هازل اعتبار، به این اعتبار دوم تشارک ناره. چطور؟ از چه جهت تشارک ناره؟ برای اینکه اینجا الان شما فرمودید وسانی، عبارت ملاحظه فرمایید، وسانی الذی اذا قیس الی النار نفسها کانت النار سابقتا الی المحیط، نار سابقتا الی المحیط، پس هر دو دارن رو به سوی محیط می آورن، هم هوا هم نار در رو به سوی محیط آوردن هر دو یکی هن. این تشارکو به هازل اعتبار، یعنی به این اعتبار، به این اعتبار رو به محیط آوردن، به این اعتبار رو به محیط آوردن هر دو شریکن، که اون منتها اون سبک سبکتره، اون سابقتن الناره. پس به هازل اعتبار، به این اعتبار رو به محیط آوردن هوا تشارک النار را، لکنه یتخلف عنها از نار، لکنه هوا یتخلف عن نار، بلکه نار سبکه بعد میدوه زودتر پیش میره، بله نجل مخففون، هر کی سبک باره اینطورم هست، بله زودتر پیش میره، راحت تر میره، و سنگین قیودات تعلقات اینها، بله که زیادتر بوده باشه گرفتاری بیشتره، لکن نوی تخلف انها. و بل اعتبار الاول لا یرید من المحیط ما تریده النار، به اعتبار الاول که گفتیم فی تباهی ان یتحرک، لا یرید من المحیط ما تریده النار، زیرا که اونی که تریده النار چیه؟ تمام مسافته. اونی که یریده الهوا اکثر مسافته، لذا نمیتونه که هوا یرید و ما تریده النار، برای که اونی که تریده النار تمام مسافته. این که حق نداره که تمام مسافته به مایه خفی مطلق نیست، اکثر مسافته. به این جهت و به اعتبار اول، لا یرید من المحیط ما تریده النار، بلکه یرید و اکثر مسافت را. خب این حرف ما که خفیف را به دو وجه میشه معنا کرد و طوری که بعد رسوندیم. قال الفاضل الشارع و انما قال خفیف لیس به مطلق، یعنی در هوا، در هوا. و خفیف لیس بلوه، یعنی کنار بلوه، و خفیف لیس به مطلق کل هوا، که در به انما قال خفیف لیس به مطلق ولم یقل خفیف مضاف، ولم یقل خفیف مضاف، که فخر رازی میگه که اگر خفیف مضاف میگفت شامل هر دو وجه، هر دو معنا نمیشد، اضافه رو در اولی نمیاره. اونی که فی تباهی، اینه که اکثر مسافت رو به پیماید، در اونجا اضافه نمیاره. اضافه را به همین صورت ظاهر لفظش که به قیاس و سنجش به دیگریه، در همین وجه دوم منحصر کرده که اگر می گفت خفیف مضاف شامل هر دو معنا نمی شد. اون بعد خفیف به اضافه وجه اول رو که خواجه گفت او رو شامل نمی شد، اونجا که اضافه نیست که، این خودش بی‌تباهی این است که بله اکثر مسافت می پیماید، این قیاس اینها در او لحاظ نشده. پس مضاف را نگفت، ولم یقل خفیف مضاف لتکون القسمت و حاصلتن، که هر چهار قسم گفته بشه، خفیفی که لیس مطلق حواست، ولی یکون متناولن للمعنیین، همین دو معنا که الان برای خفیف اضافه گفتیم، للمعنیین المذکورین، که اگر مضاف میگفتیم اولی شامل نمیشد. فان الخفیف المضاف، به بیان فخر رازی، فان الخفیف المضاف لا یقع علی الهوا الا بالمعنى اخیر، که بالقیاس الان نار هست، معنای اضافه در او دخیل شده، لحاظ شده. و علم فرماش خواجه انه انما قال خفیف مطلق کن نار ولم یقل فن نارو خفیف مطلق، که اگر میگفت که دومی فن نارو خفیف مطلق، خب باشه فن نار خفیف مطلق، این معنا ابا ندارد که دیگری هم بوده باشه خفیف مطلق، انحصار نمیرسونه. فن نارو خفیف مطلق، صورت اخباری، نار خفیف مطلق، باشه یکی دیگه هم باشه خفیف مطلق. اگر فن نارو خفیف مطلق میفرمود حصر رو نمیرسون، اما فرمود که خفیف مطلق داره یوجد و اینطور اینطور، خفیف خفیف مطلق را، خفیف مطلق کیه؟ النار، کن نار، که دیگه جای دیگری نیست، اما نه اینکه النار و خفیف و مطلق. در اون عبارت اول خفیف و مطلقان، این را آورده به کنار، انحصارش داده که این آغاز و اون یکی ثقیل مطلق کل عرض اینه، نه اینکه ال عرض و ثقیل مطلقان دیگری هم بوده باشه ثقیل مطلق. ولم یقل فنار خفیف و مطلق لان الاول فی بیان خفیف و مطلق کنار فی بیان حصل الارکان عناصر اربعه کافن علامامر، که گفتیم علامامر که گفتیم تربیع واجب دیروز، اما لوقال تربیع واجب است که چهار قسم بیشتر نمیشه باشه، اما لوقال فنار و خفیف و مطلق، نه صورت بله اخباری که به این نحوه که نار خفیف مطلق، نار خفیف مطلق هست دیگری هم باشه، لکان محتملا ان یکون مع النار شیء آخر هو ایزن خفیف و مطلق. حالا اگر اینطور میشد، اینجور میفرمود، به زحمت میافتاد. چرا؟ برای اینکه این عبارت احتمال اینو داره که این خفیف مطلق شریک داشته باشه و اون صغیر مطلق شریک داشته باشه، ثم یه بیان دیگر پیش بگیریم، به کمک اون بیان ارکان را منحصر کنیم در چهار قسم. اگر اینطور میگفت وحتاج حین ازن به چی احتیاج پیدا میکرد؟ به مقدمه، به بیان دیگری که حاصل را مفید باشه. وحتاج حین ازن الا بیان مصابات هما به مثل ما ذکر حل فاضل و شاره، بله، که الا بیان مصابات هما که بله ما که گفتیم، اما که گفتیم خفیف مطلق کنار مثل انار خفیف مطلق است، یعنی هر دو همون انحصار رو میرسانه. این مصابات هما یعنی دو جمله. الان ما گفتیم که اون جمله اولی خفیف مطلقان کنار انحصار رو میرسانه، اما انارو خفیف مطلق انحصار را نمیرسانه. اگر میخواستیم بگیم که این هر دو جمله یکسانه به این صورت که اگر میگفتیم انارو خفیف مطلقان، این هم مثل همان خفیف مطلق کناره، این دو عبارت مساوی همان که انحصار را میرسانند، انحصار را میرسانند به مضمون و مفاد مطابقی عبارت نمیرسانند. میبایستی به زمیمه مقدمه دیگر، بیان دیگر او را پیش بیاوریم، بگیم پس این عبارت هم مساوی اون عبارت شده، احتیاج به زمه زمیمه دیگه داشتیم که بگیم پس چه بفرمایید انارو خفیف و مطلق، چه بفرمایید خفیف و مطلق کنار، هر دو در افاده هست مساوی هستن بالمعال. اما این بالمعال را از کجا؟ با زمین مقدمه که فاضل شاره عنوان کرده الان میفرماد خواجه. ولیکن با این تعبیری که شیخ فرمود خفیف و مطلق کنار، احتیاج به اون مقدمه نیستیم که خودش مفید هست. فوحتاج حین ازن اگر میگفت انارو خفیف و مطلق الا بیان مصابات این دو جمله، به مثل چجوری؟ به مثل ما ذکره فاضل و شاره و هوه. هوه یعنی بیان مصابات، بیان مصابات این دو جمله که هر دو بالمعال بوده باشند، هر دو بالمعال بوده باشند مفید هست. اینه که ان المکان الواحد، میخواستیم این مقدمه رو اضافه کنیم، ان المکان الواحد، حالا مکان الواحد الانه چون صحبت درباره خفیف مطلقه مطابق سیاق بحث، مکان واحد یعنی کجا؟ یعنی تحت فلک قمر. و هو بیان مشابهت این که ان المکان الواحد لا یستحقه جسمان بسیطان، با زمیمه این مقدمه اون میگفتیم که خب پس اینجا که شیخ گفتش که انارو خفیف و مطلق، مثل این که بفرمایید خفیف و مطلق کنار، که این دو عبارت مساوی هم در افاده هست. چرا مساوی هم در افاده هست؟ برای اینکه مکان واحد، در مکان واحد نمیشه که دو تا جسم بسیط قرار بگیرن با زمیمه. و اما با این عبارت که حالا خفیف مطلق کنار گفتیم، احتیاج به این بیان مشابهت نداریم، به این ذم زعیمه نداریم. قوله و انت اذا تعقبت جمیعا اجسام التی اندنا وجدتها منتصبتا به حسب الغلبه الى واحد من هذه التی عددناها. دال مزاج بد پیش میاریم خیلی، و اونی که اعدل در مرکبات، اونی که در مرکبات صاحب اعدل امزجه هست انسان است به حسب نوع. و در میان انسان ها اونی که اعدل امزجه هست در میان انسان ها، اون انسان کامل است، اون مرکزه، او قبله است، او کعبه است، او قطبه، محوره. بقیه مزاج ها هرچه در اعتدال به اون نزدیکترن در صفات انسانی، در ادراک، در هوش، در فهم، در حفظ، در یافتن، در کمالات انسانی، در حضور، مراقبت و استکمال جهات دیگر، صفات انسانی به اون نزدیکترن. همینطور الاقرب و فالاقرب نسبت به اون مرکز، یعنی اون امام که قطبه است، که اعدل امزجه انسانیه، تا بیاد همینجور پله پله اون اوائل که این که مرکز دورش دایره کوچیکه، افرادی که به او خیلی نزدیک باشن کمه که مزاجشون به او، چقدر اون نوابق پخته پخته که تالی او هستن، تل به او هستن، خیلی مزاج های ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، که بعد در اواخر این کتاب بیاییم که جل جناب رب ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه الا واحد بعد واحد، ای تک تک افراد، تک تک افراد که اونها به اون نزدیکن، خیلی مزاج معتدل دارن در صفات انسانی، همت دارن، عزم دارن، اراده دارن، عقل در اونها حاکمه، نه اینکه طبیعت حاکم باشه. ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، بله که اکثری مردم میبینی طبیعتشون حاکمه، هر وقت بخورن، هر جور بخوابن، هر طور بوده باشن، هر چه بگوین، دنبال هر گونه مشتهیات نفسانی برون، بله اینطور تا میرسی به جایی که حیوانات باهوش، خیلی هم گاو خوش علفه، اصلا اون شامه عقلانی نداره، کارها را، غذاها را، حرفها را، اینها را بونه میکنه، هر چه نفسش خواسته، طبعش خواسته میگه، ولو این الفاظ را اصطلاحات رو حفظ کرده، بحث هیولا و صورت و اقسام استصحاب و براعت و حروف اقسام عوامل لفظی و معنوی، اینها رو حفظ کرده، میدونه، ولیکن اون یکی دیگره، اون یه حرف دیگره، اون یه مطلب دیگره. بله، غرض اون قطبه، اون امامه، و دیگران اونها که به او خیلی نزدیکن دایره کوچیکه، اونها که به اون نبوغ و اون فضیلت و اون منقبت نیستن که به اون نزدیک بوده باشن، خب یه خود بیشترن، دایره وسیع‌تره، اشخاص بیشتر، و همینطور بعد طبقه بعد میبینی دایره وسیع‌تره، اما از اون مرکز دورن، و ها کذا میاد میرسه به اکثری مردم که خیلی ها رو مثلا میبینه یه حیوانات باهوشی هم که اون قوه حاکم بر اونها خیالشونه، منتها با خیال حیوانی فرقی داره که بله اون حیله و تزویر و مکر اونها رو که حیوان داره در یک شعبه خاصه، این خیلی مکار بله مثلا صاحب دستیست که به فنون عدیده گوناگون جور واجور میتونه مکر و حیله کنه، تله ها بسازه، چاه ها بکنه، دام ها بگذاره و کارهایی بکنه مثلا، اما این طبیعتش و نفسش و خیالش بر او حاکمه. حالا غرضم این است که الان اینجا داره این حرف رو میزنه، در شهر اشاره میشه و بعد هم در نمط سوم آمدیم اونجا هم، بلکه اواخر همین نمط هم خواجه اشاره داره، نمط سوم حرفش هم میزنیم انشاءالله. این انسان یه وقت میگیم که معتدل، اعتدال را، این اعتدال مزاج، اعتدال مزاج یه حرف، اعتدال طبی وقتی مثلا شیخ در اوائل قانون عنوان میکنه که اعتدال راه داره یا نداره، اعتدال طبی ممکن است که ما یک معجونی را، بله یه معجونی داریم، دارو میسازیم، بگیم به فرض اینجا باید از اون ماده، از اون مایه، از اون مثلا دارو، از اون اصول و ارکانی که داریم این معجون را میسازیم، بگیم اینها همه یه نواخت باشن، اینم دو مسخال، اونم دو مسخال، اونم همینجور چند چیز، همه دو مسخال، دو مسخال، یه حرفه، این بحث طبیه. و یه وقت میگیم اعتدال مزاج، اعتدال مزاج. این بحث فلسفی عقلی بر با اون این دوتا اعتدال اختلاط نشوند به هم. اگر گفتیم اعتدال میشه باشه، اجزا با هم مساوی باشن همه، یعنی اون اعتدال طبی، یه وقت میگیم که نه، اجزا نمیشه که همه با هم مساوی بوده باشن، انسان، حیوان، معدن، نمیشه اجزا همه با هم مساوی بوده باشن، یعنی اعتدال طبی اینجا راه نداره، اما اعتدال مزاجی باشه. مثلا ما یک انسانی، یه حیوانی، یه مرکبی داشته باشیم از این عناصر، مزاج داشته باشه، مزاج داشته باشه، مزاج حیاتی داشته باشه، بعد بگیم این یه حیوانیه، یه انسانیه که تمام عناصرش یکسانن، یعنی در وزن یک مقدارن، بله، که این حیوان مرکب است مثلا از پنج من خاک، پنج من آب، پنج من هوا، پنج من آتش، اینا اینطور. این اعتدال راه داره، راه نداره. غلبه با یکی از این عناصر است در این مرکبات، غلبه با یکی از این عناصر است و اینها در هم آمیخته میشوند، فعل و انفعال میشوند، مزاج حاصل میشه. اون مزاج اعتدال، اون مزاج یه چیزیه که هرچه اون مزاج به اعتدال نزدیکتر باشه، هوش، ادراک اینها بیشتره و تعلق نفس به مزاج قویتره و روحی را که مزاج میگیره، بله، میپرورانه شدیدتره و هاکذا. وقت میبینی که این آقا به راه میفته، ماشاءالله سرعت نور داره. الان خیلی از علمای بزرگ را، از مفاخر عالم علم را میبینید که ما وقتی آثار قلمیشون را به فکر، بله، به آثار قلمیشون نگاه میکنیم، میبینیم ما بشینیم مثلا روی اینها مشق کنیم در عمرمون، وقت اجازه نمیده. اینا کی تحصیل کردن، کی یافتن، کی نوشتن، کی فکرشو کردن، این همه رو، اینا خیلی سریع و سر بودن. بله، یکی هم بیچاره میبینید سلانه سلانه تا خودشو بکشونه. اینها اینطور مزاج ها با هم تفاوت داره. نوعاً هم استیحاش اشخاص درباره انسان های کامل، نبوت، امامت، وحی، اینها همه قیاس به نفس میکنن. ما که به هر کی برخورد کردیم، سوالاتی پیش آوردن اینها، یا بالاخره اعتقاداتی داره یا نداره، جز استبعاد و استیحاش از ایشون چیزی نشنیدیم و ندیدیم. چطور میشه که انسان اینطور میشه؟ فقط از خودش وحشت داره. خودش چون نمیتونه، اون سری و سیر نیست، این باید سلانه سلانه با پای خودش از الف تا با که فرسنگ هاست باید سالهای متمادی سیر کنه. حالا میگه چطور میشه که یک کسی این مسافت را به تجل عرض بتونه در یه آن مثلا کذایی به این سرعت بگذرونه؟ این از ضعف خودش و از عجز خودش و از بیچارگی و نقص خودش وحشت داره و خبر میده و از اون کمال دیگری استیحاش داره. این طوره اون حرفی که شیخ الرئیس چند تا بیت شعر درباره خودش گفته، بله، گفت اینها که به من حرفی دارن، اعتراضی دارن، اینها از کمال من در وحشتن و از نقص خودشون. و مسئله ایشون با من که دارن به من بد میگن، فحش میدن، مسئله اون بزغاله های کوهی، بزه کوهی، بچه بزغاله ها بالای کوه ها، اینها گاهی مثل این بچه که داره دندون در میاره، این بزغاله ها که داره شاخشون در میاد، شاخشون میخاره و این بچه که داره دندون در میاد، دندونش میخاره، این دلش میخواد که یه چیزی بگیره، این را گاز بزنه اینها که این خارش دندونش بگیره. اون بزغاله ها که دارن شاخ در میارن، اینها شاخشون میخاره، لذا کوه را شاخ میزنن. بله، میفرماد که اونهایی که با من دهن کجی دارن، مسئله اون بزغاله های کوهیه که دارن به اون کوه شاخ میزنن. بله، مثلا چه اثری داره؟ حالا این تازه شیخ بیایید بالاتر، مقام امامت، مقام نبوت، نبوت هم بیایید تلکر رسول فضل نبعضا ملابعض، مقام مثلا خاتمیت و هاکذا. اینطوری اینها همه زیر سر اون اعتدال مزاج زاله که فضل الله یوتی من یشا. این دوتا اعتدالی که حرفش زده میشه، دوتا ترکیبی که حرفش زده میشه، خلاصه از یک دیگر تمیز بدهیم. و حالا بعد که در کتاب عنوان میشه، ما دیگه باز اینها را مکرر نکنیم. حرف این است که به عرضه شوندیم، حالا تا ببینیم. و انت ازا تعقبت جمیع الاجسام، پیگیری کنیم اگه این اجسام را پیگیری کنی، استقرا کنی، پیگیری کنی، التی اندنا، این مرکباتی که پیش ما هستن، این عالم عنصری، یعنی وجدتها منتسبتن به حسب الغلبه الى واحد من هذه التي عددناها. عددنا اینها که معدود ما شدن، شمردیم این ارکان. خب میدونید اینها که نوعا چیزهایی که بل با زمین روی زمین هستن و اینجا با اینها مشهورن، اینها دیگه جنبه ارضیشون خیلی غلبه داره. هر چی که از زمین میروید عنصر خاکیش دیگه خیلی قوی، دیگه درخت ها همه دیگه یه خاک بالا آمدن، خاک رویدن، خاک هست، خاک هست از جا خود حرکت کرده، میبینی جنبه خاکی چقدر غلبه داره. و همینطور هر چه که به زمین نزدیک تره خاکیش غلبه داره، از او دورتره اون عنصر دیگر غلبه داره. مثلا در نظر بگیرید سیب زمینی رو و سیب درختی رو. خب سیب زمینی خب میبینی همش خاکه و چقدر خاکه، این دیگه از دل خاک رویده، این دیگه غذاش همه خاکه. اما سیب درختی به قدری او خاک نداره، هواش خیلیه، اون دور از خاک، او تو هوا رویده. نسبت به درسته که غذاش از خاک گرفته، اما خب تصدیق میفرمایی که سیب زمینی کجا در عنصر خاکی داشتن و سیب درختی هوایی کجا. و همینطور همینجور انسان هم همینطورن. یک انسانی طبیعیه، بله، خیلی تنبل، خیلی دلمرده، خیلی قسی القلب، خیلی درنده، کثیف، خاکی، همش پوزش مثل حیوانات، اینجا بچره اونجا بچره، چشم به این سوی دوخته است. این طوره. یکی میبینی نخه والمنصرف به فکری الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره، این طوریه. بله این چو سرب و سنبله بالا روش باش و نفش وار سوی پست منگر، او اون طرفیه. این میبینی چه روحی داره، چه لطافتی داره، چه سری داره، چه خوش میفهمه الفاظ از چقدر شیرینه. این مردمی که با خدا هم نشینن، با ملکوت هم نشینن، دلی دارن، راز و نیاز دارن، نظمشون، نثرشون، کلمات قصارشون چقدر لطیفه، چقدر شیرینه. اونها کجا و حرفای مردم خاکی کجا؟ که آثار هر کس خودش نمودار گوهر اوست، هویت اوست. این طوره، حرف آدم، قلم آدم معرف شخص، کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند که این جنسش چیه، گوهرش چیه. این طوره، هرچه الهی و ملکوتی و انسویی بوده باشی آثار شریفتر، قویتر، محیطتر، پاینده‌تر. و هرچه این طرف به سوی خاکه، داستانم سیب زمینی هستش و سیب هوایی. وجدتها منتسبتا به حسب الغلبه الى واحد من هذه التي عددناها، غلبه با یکی از اینها. اقول هذا بیان انها انها التي، این عناصر اربعه که گفتیم، التي تنحل الیها المرکبات، که مرکبات رو بخواید بشکافی، باز کنی، تحلیل کنی، تنحل الیها، لا اله غیرها دیگه، همین چهار عنصر بیشتر نیستش که در اینها، چون اینا دیگه این عناصر چهارگانه عرض کردیم، اینها رو بسیط میدونستن. حالا تازه هر یکی از اینها ما مؤلف از اجزا و حالا فرمایشاتی دارن به جای خود، اینها منتهی میشن به این چهار تا. و تترکب و منها، یعنی اون مرکبات تترکب از این عناصر. و اشاره فیه الى الاستقرا، بله، از کجا اشاره؟ از تعقبتر، که باید پیگیری کنی. پیگیری کنی یعنی چه؟ استقراس دیگه. بله، مثلا سیاه را در نظر بگیرید، جوهری را، جوهری که سیاه را که نوشته، این قریه، اون قریه، اون قریه، ده به ده، بله، کوی به کوی، هی گشته قریه به قریه. این آقا با استقرا، هی این قریه را طلب کرد، اون قریه را طلب کرد، اون قریه را طلب کرد. اصل لغت طلب کردن این قریه و اون قریه، که دنبال جستجو به اینها. حالا آمده یواش یواش متعارف شده از اون این قریه اون قریه، از دست داده شد، استقرا جستجو کردن، اما اون ریختش، اصلش، پایش اینطور. الال استقرا و تتبع احوال ترکیب و تحلیل علاما یسکره الاطباء، که چطور در کتاب در
داروها رو که میخوان تحلیل کنن، ترکیب کنن، بله به چه چیزها منحل میشه، اجزاش چیه، این شبیه به همون بحث طبی آقایونه که بله وقتی این مرکبات رو تحلیل کنیم میبینیم منتهی میشود به این عناصر. و فیه تعریضون به ان المرکب من الاجزاء المتساویت منها غیر موجوده. بله حالا این همینطور که الان به عرض رسوندیم، بله باز در آخرین فصل این نمط هم همین حرف میاد که این بود که در خارج الان عرض کردیم، از این که فرمو منتسبت اینها رو میابی وجدتها منتسبتن به حسب الغلبه الى واحد من هازلتی عددناها، پس این عبارت تعریض بر این است که غلبه با یکی از این عناصره، یعنی نمیشود که یک مزاج یک مرکب از این عناصر رو پیدا کنی، مزاج نه، مزاج زود به زبانم آمده، یک مرکبی رو پیدا کنی که این مرکب مؤلف بوده باشد از عناصر به حسب وزن علی‌السویه، همونطور که عرض کردیم، بله این دومن آب، دومن خاک، دومن هوا، دومن آتش، اینجوری ها اینطور نی، غلبه با یکی از اینها. پس به این عبارتش تنبیه فرمود، تعریض فرمود به ان المرکب من الاجزاء المتساویه منها از این عناصر غیر موجودن، که مرکبی پیدا کنی همه جهت با هم مساوی بوده باشد این چهار عنصر. قال الفاضل الشارع انما سم الفصل بالاشاره و تنبیه. چرا؟ بعد چون اینطور بود دیگه، شیخ فرمود اشارتون و تنبیهون، بعد اشارتون و تنبیه، اشارتون معلوم است که یه حرف بله استدلالی و برهانی و اینها را متضمنه، تنبیهون نه، مطلبی را که پیشتر بدون آگاهی داریم یا برای ما معلومه به تجربیات اینها، ما فقط یه ترنگل، یه توجه، یه هوشداری میخواد، تنبیه. حالا ایشون هم داره بیان میفرماد که چرا گفته اشارتان به تنبیهون. انما سم الفصل بالاشاره و تنبیه لان الاشاره هو بیان حصل الارکان بالبرهان. اون عبارت تا غیر از این متن، امروز این متنی که خوندیم و انت اذا تعقبت، و تا پیش از این عبارت راجع به حصل ارکان بود به برهان، پس اشارتو و تنبیه که امروز گفته و انت اذا تعقبت هو بیان و استقصات المرکبات لاغیر، که اون به اصطلاح اصول مرکبات، بله اجزای مرکبات لاغیر به استقراک مستفاده از تعقبت بود. خب حالا وقت تموم شده، خیلی خوب، اشکالات سه تا اشکال داره فاضل اشاره، خواجه ایوان میکنه جواب